ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
برگزاری آیین‌های شب میلاد حضرت عباس علیه السلام نماد وفاداری و شجاعت در سراسر کشور.
سقوط آسمان زمستان به گستره ایران، برق 2/3 کشور را سفید پوش کرد. برق و کولاک 5 محور مواصلاتی را مسدود کرد.
معاون وزیر تعاون: هموطنانی که هنوز کالابرگ آنها شارژ نشده باید اطلاعاتشان را در سامانه سازمان هدفمندی یارانه‌ها ثبت کنند.
سازمان اطلاعات سپاه: حوادث تروریستی دیما بخش از طرح کلان آمریکایی صهیونی برای تجزیه ایران بود که در یک اتاق فرماندهی متشکل از 10 سرویس اطلاعاتی دشمن پایه‌ریزی شده بود.
و نخست وزیر کانادا با رد اظهارات تحقیرآمیز رئیس جمهور آمریکا درباره کشورش: کانادا زیر سایه آمریکا زندگی نمی‌کند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می کنم. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. خانم خرمیا و من صالحی آخرین خبرهای ایران و جهان را با آگاهی می رسانیم.
برگزاری آیین‌های بزرگداشت میلاد حضرت عباس علیه السلام نماد وفاداری و شجاعت در سراسر کشور. مراسم‌های آیینی و مذهبی با حضور مردم برگزار شد تا ارزش‌های ایثار و پایبندی به دین و اهل بیت علیهم السلام پاس داشته شود.
زمان در تب و تاب و زمین در انتظار آمدن گلی از گل‌های بهشتی، فرشتگان هلهله کنان به در خانه علی و ام البنی می آیند.
برخیز که خون مرتضی می آید، سرلشکر شاه کربلا می آید.
عباس که انتظار او داشت حسین، امروز به صد شور و نوا می آید.
میلاد آقا ابوالفضل عباس رو خدمت صاحب عصر و زمان، رهبر عزیزم و همه جانبازان کشورم تبریک و تهنیت عرض می کنم.
سلام خالق منان، سلام خیر الناس، سلام شاه شهیدان، به حضرت عباس.
اومدی شده عالم زیبا، از روی مال تو کوچه ها شده غرق شور و شادی، همراه تو از بهش تو به دنیا اومدی ای غریب کربلا.
همونطوری که ائمه اطهار فرمودن، در غمهامون محزون و در شادیهامون شاد باشید.
تبریک میگم به زوجهای جوونی که زندگی مشترکشون رو تو این ایام آغاز کردن.
تو آمدی تا 34 خصوصیات الهیت باعث شود تا درهای بسته و گراهای کور را به اذن پروردگار با دستان جانبازیت گشوده شوند.
آقا ابوالفضل به تنهایی یک اتاق فکر و لشکری به تمام معنا برای امام حسین علیه السلام بودن.
در واقع آقا ابوالفضل عباس ایثار، آزادگی و ولایت مداری رو به همه ادیان آموختند.
تو قمر بنی هاشم شدی تا امان‌نامه‌ها بی‌ارزش شوند، تا ولایت معنای واقعی پیدا کند.
اگر نبود الگو پذیریمون از آقا ابوالفضل عباس، ما پیروز میدان نبرد در فتنه عظیم دیماه 404 نبود.
باید مثل آقا ابوالفضل عباس دشمن شناس و دشمن ستیز و ولایت مدار باشیم.
تا زمانی که ما جوانا پای انقلاب هستیم، به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد این مملکت به دست نااهلان یا دشمنان ما بیفته.
امیدواریم با الگوپذیری از مولامون آقا ابوالفضل عباس علیه السلام دشمنان این مرز بوم رو شناخته باشیم تا زمین ساز ظهور مهدی زهرا شویم. عباس نوایی، خبرگزاری صدا و سیما، ساری.
سخاوت آسمان زمستان به گستره ایران. برف دو سوم کشور را سفید پوش کرد. با فعالیت سامانه بارشی آسمان مناطق مختلف کشور روز جمعه برفی شد. در بیشتر مناطق نیمه غربی و نواحی مرکزی کشور برف بارید. در تهران هم برف بارید. سرما مدارس استان تهران را در روز شنبه غیر حضوری و مراکز اداری و آموزشی را تعطیل کرد. برف کولاک 5 محور مواصلاتی کشور را مسدود کرد. جانشین پلیس راه راهور فراجا با اعلام این خبر که محور چالوس و آزادراه تهران شمال همچنان مسدود است گفت: بارش برف جاده های اصلی استان‌های قزوین، زنجان، مازندران، خراسان شمالی و همدان را مسدود کرد.
بارش برف زمستانی در شهرستان سپیدان. این منطقه به یکی از مقاصد اصلی گردشگران از مناطق مختلف کشور تبدیل شده است، جایی که طبیعت سپیدپوش شور و نشاط تازه‌ای به ورزش‌های زمستانی بخشیده و فرصتی برای لذت بردن مردم از جلوه‌های زمستانی ایران فراهم کرده است.
برف زده باشه، هوا هم صاف و آفتابی، مگه میشه به دل طبیعت نزن؟
بریم لذت میبریم با بچه‌ها و خانواده و اینا.
اونم کجا؟ طبیعت زیبا و سفیدپوش سپیدان.
با داداشم یه عالمه برف‌بازی کردم، یه آدم برفی درست کردیم.
بیست پولادکف امروز میزبان خیلی ها بود، از استان بوشهر گرفته.
استفاده خوب طبیعت، برف، زیبایی طبیعت،
کولر برازون روشن. اینجا که اومدیم بخاری روشن.
تا از بندر چارک در استان هرمزگان.
فکر کنم اونجا الان کولر میزنن.
آره اونجا که همیشه هوا گرمه، نمیشه اصلا.
ولی قشنگ اومدیم اینجا، رویتون عوض شد.
آره خدایش اینجا خیلی جای خوبه، با حالیه.
از دور و نزدیک اومدن تا دور همیهاشون رو با شادی و تفریح بگذرونن.
عالیه.
کردن سیبلا، نگاه قشنگ.
امروز روزی بود که عکس‌ها در خاطره‌ها ثبت شد.
خستگی یه هفته بیرون رفت.
اصلا عالی، فقط برای اینکه آخر هفته بیای یه حال هوای این جا عوض کنی عالیه.
بازی‌های زمستانه حسابی به دل نشست.
عالی. به همه پیشنهاد می‌کنی.
و در مجموع یه روز پرنشاط در کنار خانواده رقم خورد.
حجم برف هم کافی بود، داره حسابی کیف کردیم.
هم روی خودتون عوض شد، هم خانواده انرژی گرفت.
دقیقاً.
شما زنده.
آخر هفته رو خستگی در کردیم دیگه.
در کنار تفریح و سرگرمی، اینجا ورزش‌های زمستانی هم حسابی رونق گرفته.
برفش خوبه، پودر عالیه.
امسال نسبت به پارسال برف خوبی بوده. خدا رو شکر.
لذت بردیم.
خدا رو شکر.
هر هفته میای؟
هر روز.
آموزش هم ندیدم ولی
بابا خوب اومدین پارسال.
آره.
ولی کشتو
یه ورزشگاه این زود یاد میگیری.
برانش
عالی بود.
تو چه ارتفاعی رفتی بالا؟
تو ارتفاع قله به قله میگن.
قله رفت.
آره.
حسش رو باید تجربهش کنی تا بفهمیدش.
خلاصه این که این روزها از طبیعت چهار فصل فارس میشه بهره برد و روزهای به یاد ماندنی رو ثبت کرد. خبرگزاری صدا و سیما، سفید.
نصاب مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک شکسته شد. بنابر اعلام شرکت ملی گاز، مصرف گاز در این سه بخش به بالاترین میزان خود 737 میلیون متر مکعب در روز رسید که این میزان مصرف 85% از کل گاز تحویلی به شبکه است. شرکت ملی گاز از مشترکان خواست با مدیریت مصرف امکان بهره‌مندی همه هموطنان به ویژه در مناطق شمال و شمال شرق کشور را فراهم کنند.
معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد هموطنانی که هنوز کالابرگ دریافت نکردند باید اطلاعات ساختار خانوارشان را در سامانه سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سامانه سازمان سخت و احوال ثبت و تایید کنند. آقای اندایش گفت پس از صحت سنجی و تایید اطلاعات خانوار در این دو سازمان، کد ملی سرپرستان خانوار به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال و کالابرگ متقاضیان واریز خواهد شد.
خطیب جمعه تهران بر ضرورت تلاش مضاعف مسئولان برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تأکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری با تبریک روز پاسدار به حضور میلیونی ملت ایران در راهپیمایی یوم الله 22 دی و پایان دادن به فتنه تروریستی امریکایی صهیونیستی اشاره و تصریح کرد. غلبه ملت ایران بر فتنه های پیچیده و خطرناک از جمله فتنه اخیر به برکت الهام گرفتن از مکتب ابا عبدالله علیه السلام بوده است و همان گونه که رهبر حکیم انقلاب فرمودند ملت ما کمر فتنه را شکست، جمله‌ای که مسیر حرکت ملت در عبور از فتنه ها را روشن می سازد. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران با اشاره به اقدامات تروریستی و لفاظی های امریکایی ها و صهیونیست ها ضد ملت ایران گفت دشمن با تمام توان خود مدرن ترین جنگ معاصر را علیه کشورمان تدارک دید، اما شکستی مفتضحانه خورد.
سازمان اطلاعات سپاه در بیانیه شماره 3 حوادث تروریستی دی را بخشی از طرح کلان آمریکایی صهیونی برای تجزیه یکپارچگی هویتی و جغرافیایی ایران دانست که طرح آن در یک اتاق فرماندهی متشکل از 10 سرویس اطلاعاتی متخاصم و رقیب دشمن پایه‌ریزی شده بود، اما با تلاش سربازان گمنام امام زمان و همراهی مردم ایران شکست خورد. سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه از 5 تیر تا ابتدای دی به اقداماتی از جمله بازداشت و احضار 735 نفر از عناصر مرتبط با شبکه‌های ضد امنیتی، دعوت و ارشاد 11000 نفر از عناصر آسیب پذیر و کشف 743 قبض سلاح جنگی و شکاری غیر مجاز کردند. وزارت اطلاعات هم در اطلاعیه‌ای از بازداشت 16 اراذل اوباش فعال در حوادث تروریستی دی تهران در عملیات مشترک سازمان اطلاعات تهران و فراجا خبر داد. در این اطلاعیه آمده 8 نفر از آنها از عوامل اصلی حمله به نیروهای حافظ امنیت و آتش زدن خودروهای دولتی و شخصی مردم بودند. همچنین سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات تهران 8 نفر دیگر را هم که بمب‌های دستساز می‌ساختند و پرتاب می‌کردند را در مناطق مختلف تهران شناسایی و بازداشت کردند.
روایت مردمی از اقدامات تروریست‌های مسلح در دیما. هموطنان ضمن ابراز با همدردی خانواده‌های شهدا و جانباختگان اتفاقات 18 و 19 دی از دست‌های پشت پرده این فتنه می‌گویند.
۳۱۱۷ خانواده داغدار.
این بچه‌ای که با یتیمی بزرگ شده الان باید بخوابه توی قبر، خدا ازشون نگذاره.
ما هر چی تو تلویزیون نگاه میکنیم گریه میکنیم.
تسلیت میگم به همشون، خدا بهشون صبر بده.
تعدادشون شهید شدن، تعدادشون قشر بودن که حالا جزو آشوبگرا بودن. در کل آدم خوشحال نمیشه.
جوون ایرانیه، پدر ایرانیه، مادر ایرانیه، بچه ایرانیه، کودک ایرانیه.
بسیار متاسفیم، بسیار متاثریم.
در ناآرامی هایی که به گفته مردم از اعتراض عبور کرد و به خشونت، ناامنی و کشته سازی رسید.
به نظر من اصلا عادی نبوده.
یعنی واقعا معلوم بود که دست نشانده بودن.
مگه 4-5 روز اول که بازاریا اعتصاب کردن، کسی رو کشتن.
وقتی جاهای عمومی مد نظر قرار گرفته میشه، یعنی اینکه اصلا واقعا قصد نجات و حل مشکل مردم ایران نیست.
این حجم از کشته و این همه اتفاقی که به صورت همزمان در 300 نقطه از کشور رخ داد، نشون دهنده برنامه‌ریزی دقیق توسط سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه و معاندین هست.
مردم روایت میکنند از آنچه دیدند و آنچه که در دو شب بر سر ایران آمد.
نیروهای بودن که آماده به این بودن که یه استارتی بخوره و دستور بگیرن و بریزن، و این خسارتایی که ما دیدیم هم نظر مادی، ولی اون خسارتایی که جبران نمیشه خسارتای جانی.
به نظر من این سناریو در امتداد همون جنگ 12 روزه بوده. سناریوهای جنگ شهری، سناریوهای تخریب اموال عمومی و حالا به اصطلاح این کشوندن آشوب و جنگ به داخل کشور.
از لحظات تلخ و صحنه‌های ماندگاری که در ذهنشان نقش بسته میگویند.
من رفیقم 20 سالش نشده بود، با طور بودن یا خدا بی خبر با ماشین میاد میزنه زیرش.
مثلا دختر کرمانشاهی و بچه هایی که واقعا مقصر نبودن
و کسانی که نامشان فراموش نمیشود.
یه
بسیجی بود که گلوله خورده بود، بعد در این حال اصلا دم نمیزد، اصلا صداش در نیومد. اسم قبلیشون هم پژمان بوده که اسمش عوض کرده بود حسین.
اعتراض وقتی به خشونت، ترور و کشته سازی میرسد دیگر صدای مردم نیست.
اگر این صف جدا نمیشد، خدای نکره اتفاق میافتاد که یه سوری سازی دومی تو ایران اتفاق میفتاد. الحمدلله با هوشیاری مردم این اتفاق تکرار نشد.
من واقعا در بین جمعیت داشتم تحت فشار جمعیت له میشدم. جمعیت خیلی زیاد بود. پشتوانه نظامن
که انشالله 22 بهمن هم که پیش رو داریم یه تو دهنه محکمی میشه.
شکوه مادرانه منی بتر.
خبرنگاران خارجی با حضور در برخی مناطق تهران از نزدیک آثار و پیامدهای حملات تروریستی اخیر را بررسی کردند. در این بازدید خسارت‌های وارد شده به اموال عمومی و اماکن مختلف و توضیحات مسئولان شهری درباره روند بازسازی ارائه شد.
هر آنچه که با حملات تروریست‌های مسلح بر اموال شهروندان، اماکن عمومی و زیرساخت‌های شهری گذشته بود، حالا جلوی چشم بیش از 60 خبرنگار رسانه‌های خارجی قرار گرفت.
تعمل السلطات الايرانيه الى احصائي
لوی لی، خبرنگار شبکه فونیکس چین.
سالها اینجا کار کردم، اعتراضات اتفاقا دیدم، ولی اینجوری که اتوبوس آتیش گرفته قبلا من فکر ندیدم، این اولین بار دیدم. خیلی خطرناک و ترسناک بود.
گورکان دمیر، خبرنگار شبکه اولسان ترکیه.
بو اعلام در آمریکا و اسرائیل دست.
این اختشاشات رو آمریکا و اسرائیل حمایت کرد. اینها همه اموال مردمی که به این شکل در اومد و مردم ترکیه هم این مدت نگران مردم ایران بوده.
اقدامی برای اطلاع رسانی شفاف و نشان دادن واقعیت‌های میدانی که میتواند تصویر دقیق‌تری از آنچه در جریان این نارامی‌ها رخ داده به افکار عمومی جهان ارائه دهد. واقعیتی که فراتر از تیترها و روایت‌های یکسویه است. هانی الخاطر، خبرنگار شبکه العهد عراق.
آتش زدن قرآن و مسجد و بانک و اتوبوس کار مردم ایران مشخص نیست. روایت رسانه‌های غربی روزهای اول اختشاشات در ایران روایت خیلی بالا بود، ولی با این لوکیشن ها که ما امروز دیدیم 100% میتونیم بگیم روایت ضعیف.
در این بازدید میدانی بخش‌هایی از مساجد، امکانات خدماتی، وسایل عمومی و ساختمان‌هایی که در جریان این حملات به آتش کشیده شده و تخریب شدند به خبرنگاران نشان داده شد. علی اصغر چابوک، خبرنگار شبکه NTV ترکیه.
توی کشور ما هم بالاخره حق اعتراض هست، ولی اختشاش یک بحث دیگریست و اینجا هم نتیجه به عنوان یک اختشاش نتیجه چی میشه از توی داخل ایران هم از نزدیک اینو خودمونم مشاهده کردیم.
سید عباس حسینی، خبرنگار شبکه آوای افغانستان.
نشون داد و ثابت کرد که کسانی که در پشت پرده این اختشاشات بودن نه معترض بودن نه مسلمان بودن، بلکه عوامل صهیونی آمریکایی بودن.
در حملات تروریستی اخیر بیش از 3000 میلیارد تومان فقط به اموال شهرداری تهران خسارت وارد شد. مصطفی گوهری، خبرگزاری صدا و سیما.
بررسی حوادث اخیر ایران در پاریس. حوادث اخیر ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک پاریس مورد بررسی قرار گرفت. سفیر ایران در فرانسه در این نشست گفت اگر امریکا به فکر مردم ایران است، تحریم ها را از دوش آنان بردارد.
برای پیدا کردن پاسخ سوال هایشان به نشست آمدند.
خیلی جالب بود و به سوال ها جواب دادن.
گفتگوی عالی بود. امیدوارم آمریکایی ها به ویژه ترامپ بتونن اونو بشنون.
از گفتگوها در مؤسسه دانشگاهی پاریس می گفتند و پاسخ محمد امین نژاد، سفیر ایران در فرانسه، به سوال هایشان.
به افغانستان، لیبی، عراق و سوریه نگاه کنید. اینها برای ما درسه.
حاضران در نشست تصاویری دیدند که در رسانه هایشان نمی دیدند.
رسانه های فرانسه به طور کلی مایه سرفکندگی هستند، منفی و وحشتناکند.
من هفته قبل دوبار به شبکه فرانس 24 نامه نوشتم. این یه جنگه. گروهی از رسانه ها و خبرنگارا کارشون همینه که همه چیز رو وارونه کنن، در حالی که تصاویری هست که نشون میده کاماندوهایی که از خارج تامین مالی شده بودن مردم یا ماموران ایرانی رو هدف قرار دادن.
ماموران موساد و سیا که همشون اسرائیلی و آمریکایی نیستن، لازم نیست حتما گذرنامه آمریکایی و اسرائیلی داشته باشن.
سفیر ایران گفت اگر آمریکا به فکر مردم ایران است، تحریم ها را بردارد. در این نشست استادان، کارشناسان و پژوهشگرانی از دانشگاه‌ها و مراکز علمی مختلف پاریس حضور داشتند. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
وزارت امور خارجه مصوبه اخیر پارلمان اروپا درباره ایران را به شدت محکوم و آن را مداخله جویانه و غیر مسئولانه توصیف کرد. در این بیانیه با اشاره به ادعاهای واهی و نادرست پارلمان اروپا تاکید شده است که این نهاد به دلیل همراهی با تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه ایران و همدستی با رژیم صهیونیستی عامل نقض فاحش حقوق ایرانیان بوده و فاقد هر گونه شایستگی اخلاقی برای اظهار نظر در موضوع حقوق بشر است. وزارت امور خارجه عملکرد پارلمان اروپا در قبال نسل کشی فلسطینیان و قانون شکنی های مداوم رژیم اشغالگر صهیونیستی را نشانه بی‌اعتباری ادعاهای آن دانست. در این بیانیه تاکید شده تدوین کنندگان این قطعنامه آگاهانه دروغ‌های تولید شده توسط دستگاه رسانه‌ای وابسته به رژیم صهیونیستی و جریان جنگ طلب در آمریکا را مبنا قرار دادند. وزارت امور خارجه در پایان هشدار داده هر تصمیم یا موضع‌گیری غیرقانونی و مداخله جویانه درباره نهادهای دفاعی ایرانی با اقدام متقابل مواجه خواهد شد و مسئولیت پیامدهای آن بر عهده تدوین کنندگان آن خواهد بود.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. نخست وزیر کانادا با رد اظهارات تحقیرآمیز رئیس جمهور امریکا درباره کشورش گفت کانادا زیر سایه امریکا زندگی نمی کند. مارک کارنی همچنین گفت کانادا به سبب ارزش‌هایی که مردم کانادا به آن اعتقاد دارند در حال زندگی و پیشرفت است. رئیس جمهور آمریکا در نشست مجمع اقتصاد جهانی در داووس سوئیس گفته بود کانادا به خاطر آمریکا است که زندگی و حیات دارد.
فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا برای هفتمین بار در یک سال گذشته به مسکو سفر کرد تا وعده ترامپ مبنی بر پایان دادن یک روزه به این مناقشه را عملی کند. این سفر در حالی است که جنگ بین روسیه و اوکراین ماه بعد 4 ساله می شود.
هفتمین سفر فرستاده ویژه ترامپ به روسیه در یک سال گذشته. سفرهایی پرتعداد برای عملی کردن وعده ترامپ که گفته بود اگر بار دیگر پایش به کاخ سفید باز شود ظرف یک روز بین روسیه و اوکراین صلح برقرار می کند. حالا اما آن یک روز یک سال به درازا کشیده و تا حدود یک ماه دیگر نبرد بین روسیه و اوکراین هم 4 ساله می شود. دیدار پوتین و ویتکوف از ساعت 11:30 شامگاه پنجشنبه آغاز شد و تا بامداد جمعه ادامه یافت و هر دو طرف همچون مذاکرات گذشته آن را سازنده توصیف کردند. دعوت ترامپ از رئیس جمهور روسیه برای شرکت در شورای صلح فلسطین از دیگر موضوعات مورد بحث پوتین و ویتکوف بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیش از دیدارش با استیو ویتکوف فرستاده ویژه دونالد ترامپ با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به گفتگو نشست. ولادیمیر پوتین در این دیدار پرداخت 1 میلیارد دلار برای بازسازی نوار غزه را با یک شرط پذیرفت: از محل دارایی‌های مسدود شده روسیه در آمریکا پرداخت شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه:
ما آماده‌ایم که 1 میلیارد دلار به ساختار جدید شورای صلح اختصاص دهیم. این اقدام قبل از هر چیز برای حمایت از مردم فلسطین است. این منابع برای بازسازی نوار غزه و حل مسائل فلسطین خواهد بود. این مبلغ از دارایی‌های روسیه که در آمریکا مسدود شده اند تخصیص پیدا می‌کند.
استیو ویتکوف فرستاده ویژه دونالد ترامپ بعد از مذاکراتش با ولادیمیر پوتین قرار است به ابوظبی برود تا گروه‌های کاری برای دستیابی به صلح اوکراین را تشکیل دهد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، کرملین.
کتک‌کاری در مجلس ترکیه بر سر حقوق بازنشستگان. جلسه علنی مجلس ترکیه برای بررسی لایحه افزایش حداقل حقوق بازنشستگان به صحنه تنش و درگیری میان نمایندگان احزاب حاکم و مخالف تبدیل شد.
دعوا و کتککاری در مجلس ترکیه، بررسی لایحه حقوق بازنشستگان به صحنه تنش و درگیری میان احزاب حاکم و مخالف تبدیل شد. تنش هایی که باعث شد نشست مجلس دوبار به حالت تعلیق درآید. در سالهای اخیر افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید بازنشستگان را به یکی از آسیب پذیرترین اقشار اجتماعی ترکیه تبدیل کرده است.
شرایط اقتصادی برای ما بازنشستگان بسیار دشوار شده. سفره ما رفته رفته کوچکتر میشه.
در نهایت کش و قوس ها اما دولت در برابر خواسته احزاب مخالف برای افزایش حقوق بازنشستگان کوتاه نیامد.
این لایحه جنجالی در نهایت بدون تغییر و با همون شکل اولیه به تصویب رسید. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل مجلس ملی ترکیه، آنکارا.
رضا رویری در جمع زیادی از هنرمندان و پیشکسوتان در خاک آرام گرفت. اجاره نشین ها، عقاب ها، مختارنامه، شاهنقش، یوسپلنگ، کانیمانگا، بلوف، مسافر ری و بیش از 130 فیلم از جمله آثاری هستند که وی در آنها نقش آفرینی داشته است. رویری از سال 1393 که خبرهایی درباره سکته و عوارض ناشی از آن درباره او منتشر شد، بارها در بیمارستان بستری شده و عاقبت در اول بهمن بر اثر سکته قلبی درگذشت.
خبرهای ورزشی را بشنوید. پرسپولیس صدر جدول لیگ برتر فوتبال را از سپاهان پس گرفت. در روز دوم از هفته 17 رقابت ها تیم پرسپولیس در ورزشگاه دستگردی تهران 2-1 سپاهان را شکست داد و با تفاضل گل بهتر جایگزین حریف اصفهانی در صدر جدول شد. دیدار زباهان اصفهان با استقلال تهران برنده نداشت و دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند. گلگهر سیجان 2-0 فجر سپاسی شیراز را شکست داد. مصاف چادر ملوی اردکان با شمس‌آذر قزوین به تساوی بدون گل انجامید و در دیدار استقلال خوزستان با پیکان تهران توپی از خط دروازه ها عبور نکرد. در جدول تیم‌های پرسپولیس و سپاهان با 31 امتیاز رده های اول و دوم را در اختیار دارند. سه تیم 29 امتیازی تراکتور، استقلال تهران و گلگهر به ترتیب در رده های سوم تا پنجم قرار دارند. تیم ملی هندبال مردان ایران در ادامه مرحله دوم مسابقات قهرمانی آسیا در کویت با نتیجه 37-17 تیم استرالیا را شکست داد. ملی پوشان کشورمان که در دوره جدید این رقابت‌ها با چین، استرالیا و هند در یک گروه قرار دارند، با برتری برابر هند و چین به استقبال بازی یک شنبه برابر چین می‌روند. تیم‌های دانشگاه آزاد و پالایش نفت آبادان نیمی از راه صعود به فینال لیگ برتر واترپولوی مردان را پیمودند. در دور نخست از مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها که در استخر بین‌المللی نهده تهران برگزار شد، تیم دانشگاه آزاد اسلامی تهران 12-10 رعد پدافند زنجان را شکست داد و تیم پالایش نفت آبادان 13-8 نفت و گاز امیدیه را مغلوب کرد. مرحله نیمه نهایی لیگ برتر واترپولو به صورت 2-3 مسابقه برگزار می شود و مسابقه دوم تیم ها جمعه 10 بهمن برگزار خواهد شد. و مستر رفسنجان قهرمان لیگ برتر ورزش های زورخانه شد. در دیدار پایانی 15 دوره این رقابت ها که همزمان با ولادت با سعادت امام حسین علیه السلام در مجموعه ورزشی قدیر تهران برگزار شد، تیم مستر رفسنجان با نتیجه 4-3 تیم فولاد مبارکه سپاهان را شکست داد و به عنوان قهرمانی رسید. تیم فولاد مبارکه سپاهان نایب قهرمان شد و تیم‌های شهید عراقی تهران و پوریای ولی ایلام در رده سوم مشترک قرار گرفتند.